داشته باشه بدون جیپ بدون زیپ.
بله ممنونم. ما یک مهمان تلفنی داریم جناب دکتر قدیری عبیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک. آقای قدیری عبیانه سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دو میهمان گرامی.
زنده باشین. آقای قدیری عبیانه، سوال اینه که چرا وزارت اقتصاد ما، وزارت امور خارجه ما خیلی تو زمینه اقتصادی فعال نیست، اصلا ظاهرا مأموریت اقتصادی نداره. حالا چند سالی است که معاونت اقتصادی در وزارت خارجه شکل گرفته، اما اونم خیلی معلوم نیست که چه آمار و ارقامی دارن و چه فعالیت هایی داشتن. شما خودتون سفیر بودین، آیا شما مثلا در مکزیک که بودین مسائل اقتصادی براتون مهم بود یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل اقتصادی مسئله خیلی مهمی است در سیاست خارجی. به خاطر همین هم مثلا بارها گفته شده که حالا کشور دیگه میگن سفارتخونه ما نکنه منافع مادی برای کشور ما ایجاد بکنه، اصلا سفارت میخوایم چه کنه؟ یعنی هدف در حقیقت هدف اصلی اقتصادی است. و خب برای هدف اقتصادی هم داره که من این آبا صحبت های اخیر برادرمون رو شنیدم، کسایی باید برن که این کاره باشن، یعنی اقتصاد رو بفهمن، بدونن، تجربه داشته باشن. و وزارت خارجه آدم اقتصادی پرور نیست، دیپلمات پروره. اقتصادی پرور دستگاه های اقتصادی، صنعتی، کسایی که تو این زمینه کار کردن. ما باید به جایی که بگردیم از توی کارمندان وزارت خارجه بخوایم کسایی رو انتخاب کنیم بفرستیم خارج از کشور، باید انتخاب خودمون رو در سطح کشور ببریم، ببینیم تو کشور چه کسانی به اصطلاح توانایی این کار رو دارن، تجربهش رو دارن، علمش رو دارن، سلامت کار رو هم دارن، اونا رو انتخاب کنیم بفرستیم. اما خب اینکه از بیرون بیاد مأمور اقتصادی بره تا اینکه کارمندای وزارت خارجه بخوام برن، یه یعنی نظر منافع برای کارکنان فرق داره. کارمندای وزارت خارجه دلشون میخواد خودشون برن مأموریت، سودم داره، درآمد ارزی هم داره. بذار به مرور پای دستگاه های اقتصادی رو در اعزام به عنوان کارشناس اقتصادی بریدن، سالهاست بریدن. چون من خودم سفیر بودم 86 تا 89، کسانی که معرفی شدن یا بودن به عنوان کارشناس اقتصادی، ما یه پست داشتیم به عنوان کارشناس اقتصادی، کسایی با این پست اومده بودن که اصلا نه اقتصاد خونده بودن نه اقتصاد میدانستن، ولی خب مأموریت اومده بودن. خب اینطوری نمیشه. قبل از انقلاب وزارت خارجه و تو کشورهای دیگه، وزارت خارجه یه حلقه واسطه‌اند بین دستگاه‌های اقتصادی و خارج. تو سفارتخونه هم این کارو می‌کردن، از دستگاه اقتصادی مأمور می‌شدن به وزارت خارجه، از اینجا حالا یه مدتی آموزشی و کار دیپلماسی و وزارت خارجه می‌دیدن، بعد اعزام می‌شدن به نمایندگی و گزارشایی که می‌نوشتن می‌دادن به امضای سفیر میومد، به وزارت خارجه اداره اقتصادیش، اداره کل اقتصادیش اینو می‌فرستاد واسه دستگاه، که البته دیگه الان به خاطر اینترنت و اینا کار خیلی سریع‌تر می‌تونه انجام بشه. آقا من صورت مسئله رو این می‌دونم، وزارت خارجه مأموریت‌ها شده حل مشکل مأموریتی و مالی کارکنانش تا حد زیادی، تا اینکه مأموریت برای درسته. انجام یه رسالتی باشه.
پس یعنی شما میگین که شما پس قبول دارین که مأموریت خیلی اقتصادی نبوده تا الان؟
بله، اصلا من میگم مأموران هم،
یعنی بعد آقای قدیری عبیانی شما خودتون توی مکزیک مثلا بودین، خود سفیر مثلا به دنبال ارتباط اقتصادی بودین با مثلا ظرفیت‌های اقتصادی؟
من بودم، من خوب خودم هم یه مدت معاون دفتر جمهور بودم، شورای عالی اقتصاد اینا جلسه داشتم، میدونستم مشکلات و نیازا رو میدونستم. و الان توی اسنادی که ویکیلیکس منتشر شده، اسناد سرویس منتشر کرده، اونجا سفارتخونه آمریکا مرتب گزارش میداد که مثلا قدیری سفیر ایران تو مسائل اقتصادی خیلی فعال و فلان و میخواد ارتباط برقرار کنه. ولی من بودم، ولی یا باید یه جایی خودش اقتصادی باشه، بستگی داره به اون نمایندگی، یا نه معاونش یا کارشناسش. ما باید پای کارشناس‌های اقتصادی و دستگاه‌های اقتصادی رو تو تو امر اقتصادی باز بکنید.
درسته. خیلی ممنونم.
آدم خیلی خوب و واردی هم یادش معاون اقتصادی وزارت خارجه. تا زمانی که وزارت خارجه به قول برادرم هم نگاه اقتصادی نداشته باشه، هم در انتخاب افرادی که برای مأموریت میفرسته کارت به زبده ترین کارشناسان اقتصادی رو نفرسته، فایده نخواهد داشت.
درسته.
یعنی ما به جایی نخواهیم بسید.
خیلی متشکرم آقای قدیری عبیانه.
موفق باشید.
قربان شما. متشکرم. خدافظ. آقای هاشمی ادامه صحبت ما رو با توجه به اینکه آقای قدیری هم گفتن به این نتیجه تا الان رسیدیم که خب ما ساختار اقتصادی کشورمون اصلا جوابگو نیست و برای همینم آقای زهره و معتقده که وقتی خب ساختار اقتصادی خیلی جوابگو نیست وزارت خارجه خیلی نمیتونه کاری انجام بده. شما شخصا اینو قبول دارین؟ یعنی میگم من بحثم اینه که الان ما از همین ظرفیت‌های فعلی چطور میتونیم استفاده بکنیم؟ درسته حالا اقتصاد ما مشکل داره در داخل، سیستم اقتصادیمون معلوم نیست چیه، خب اینا زمان میبره، اما ما منتظر زمان نمیتونیم وایسیم که حالا اینا درست شه ما بتونیم ارتباطات اقتصادیمون رو اصلاح بکنیم. الان با این ظرفیت چه باید کرد؟
بنده به شما قول میدم اگر ما یک مقداری از خود گذشتگی کنیم.
یعنی چی؟
منافع شخصی میذاریم کنار، مصلحت مملکت رو بکنیم اولویت اول و آخر، اول و آخر، هیچ چیز دیگه وسطش نباشه.
آدم ها رو
نه، بالاخره آرمانون باید این باشه تو کم که ببینید به نسبیت درسیم، ما اطلاق رو باید ببینیم به نسبت درسیم. اگر ما این کار رو کردیم، آدم ها رو بر اساس اون به صف کردیم، والله بالله تالله طی 6 ماه شما نتیجه تحولات رو خواهید دید، نتیجه این تغییرات رو خواهید دید، بالعینه خواهید دید. تا وقتی که شما میبینید که
یک خیلی کلی نیست حرفتون.
نه کلی، من دارم از چیزایی که تجربه کرده باز میکنم. ببین من یک
تجربه مثال میشه بزنم.
بله، سال دهه 70 اواخر دهه 70 ما در یکی از کشورهای آفریقایی که خیلی نیجریه که خیلی خطرناک بود، اون موقع نمایشگاه خیلی خوب برگزار کردیم، روز آخر اومدن قرفه یکی از قرفه دارا رو بعد از اینکه نمایشگاه تموم شده بود چند صد کیلو نقرهشون رو دزدیدن بردن.
ایرانی؟
ایرانی از نیجریه یا نه؟
نه نیجریه. قرفه ایرانی،
قرفه ایرانی واسه نمایش اختصاصی ایران بود. بنده شخصا مدیر نمایشگاه بودم، پیگیری کردم، پیگیری والله به خدا حاضرم جواب بدم، مشخص شد سفیرش هم معلوم نبود کی بود. به من زنگ زدن گفتن یه بار دیگه پیگیری کنی هر اتفاق تو نیجریه بعد بیفته ما دیگه نیستیم بهت گفته باشیم. در صورتی که اینا تو هر کشور اقتصاددار و اقتصادمدار دیگه همچین اتفاقی برای شهروند اقتصادیش که رفته تو اونجا بازار درست کنه بیفته، تمام اینا به صف میشن. دیروز به خدا قسم دیروز دفتر سفیر روسیه با من تماس گرفته برای 2 محموله جو و ذرت 3000 تنیش که یکی از شرکت‌های خصوصی و نهادی ما باشون قرارداد بسته، صحبت کرده، توافق کرده و بعد زده زیرش و نخریده به خاطر سر فرمالیتی و تشریفات اداریشون تعلل کرده، از دفتر سفیر پیگیری بودن گفت پس دو تا کشتی کلا میشه 6000 تن 220 دلار 40 دلار چقدر پول میشه، میشه 1 میلیون خودی
از دفتر.
نه از دفتر سفیر تماس گرفت آقا اینو بعدن بفروشیم برای ما.
آقای زهره ور
ما کدوم سفیر این کارو میکنه؟
آقای زهره ور این کارا رو واقعا سفرهای ما انجام میدن. ما نمایشگاه بین المللی که همینجور نمایشگاه تهران که هست از کشورهای اروپایی که میان وقتی سوال میکنیم ما مستندی میساختیم میگفتن که همه این کار ما رو داره وزارت خارجه انجام میده، خودشون برای ما پیگیری میکنن، میگن فلان کشور نمایشگاه حتما بیاین، حتی هزینه های ما رو بخششو خود دولت میده که ما حتما توی نمایشگاه شرکت بکنیم. آیا وزارت خارجه ما واقعا سفرا این کارو میکنه یا میگن آقا ما به قول شما اون چیزی که گفتین من بخوام برم الان یه کار برای اینو بکنم بیان یه انگ میزنه که آقا خودش معلوم نیست چه جوریه چیکار میخواد بکنه چقدر خودش درصد گرفته؟
نه ببینید یه مشکل وجود داره، میگم حالا همش من میگم نه به خاطر اینکه من وزارت خارجه ایم، بالاخره آدم باید خدا رو در نظر بگیره عادلانه قضاوت کنه. آنچه که این فرایند 40 ساله طی کرده که من تو این فرایند بودم و دقیق همه ماجرا رو میدونم که چگونه هست، یه بخشش میخوره به وزارت خارجه. ما مشکلمون بیرون از وزارت خارجه است، کلانه. من بخوام خرد نگاه کنم و بی‌انصافی کردم. مثال میذارم، من زمانی که رفتم ایتالیا حجم روابط ما بود 6 میلیارد، زمانی که برگشتم یعنی منو برگردوندن کرده بودم 8 میلیارد.
چه سالی؟
من 65 رفتم 67 سرنگون شدم. خب دلیل چی بود؟
یه بار دیگه هم ایتالیا بودین یه دوره دیگه؟
نه یه بار ایتالیا افغانستان من بودم. تو افغانستان سرنگون شدم. ببینید قصه‌م اینه، من وقتی رفتم خب میدونستم میدونم کشوری میرفتم که مهد اقتصاد و صنعت و صنایع کوچک و متوسطه و
خیلی هم شبیه رفتار ما خانوادگی
هست. ایتالیایی ها
از آب کره میگیرن.
نه خیلی خانوادگی هست، مثل ما
نظر فرهنگی خیلی شبیه ما، یعنی بدیل
شرکت های خانوادگی آره. زیاد
ایران در اروپا.
آره ایران در اروپا و واقعا خوب میشه کار کرد. خب من تقریبا میشه گفت تمام شهر اروپا چیز رو ایتالیا رو برام سخنرانی میذاشتم، میرفتم با صنایع اونجا نشست میذاشتم، با استانهای اونجا و بعد اومدم گفتم آخه بابا اینجا چی شما بعد شخ میزدیم مثل چینیا میبردین این ظرفیتو، حالا الان برامون محدود شده، ما اینجا خیلی خوب میتونیم کار کنیم. بعد نگاه میکنیم میبینی که بانک مرکزی تو داره زیرابی میره، خب اتفاقاتی میفته.
یعنی چی زیرابی میره؟
مثلا نمیخواد بدون سفیر دیمه، چون این سفارت وزارت خارجه عملا کاتالیزوره، دریچه و چشم رابطه کشور با جهان خارجه
و کوردینیتور.
ما باید هماهنگ کننده باشیم. من ربطی ندارم، من فقط باید اینا رو جوینت کنم، حمایت کنم، پشتیبانی کنم، دیگه به من کار ندارم سهم من کجا رفت و فلان، نه کار نداره که. ببینید شما در اونجا سفیر و تیمش فقط باید چیکار کنه؟ اطلاعات داشته باشه. بنده اونجا گفتم سفیر یکی خدا یکی، حق نداره مثلا ببینه از وزارت نفت عرض سر سفارت رد شدن دارم میرم اونجا قرارداد چیکار دارید میکنید شما اونجا. من باید بدونم میخوام مثلا فرض کن آقای آنیلی داره اونجا چی میگه، برم ببینم مثلا انی که بزرگترین شرکت نفتی ایتالیاست، خب من با مدیر عامل اونجا خب رفاقت کانال برقرار کردم. ببین من حتی به فوتبال کار داشتم مربی می آوردم برای ایران، همین پدر آقای ماترازی، خب اینو جلوش گرفتم، بعد رفتن یه فردی رو گوشتن که فوتبال داغون کرد، اون بنده خدا فرستادم اومد برای باشگاه پیکانم کار کرد، مجانی اومد، گفت آقا من با گارانتی میرم اگر
یعنی اینکه اتفاق... شما نهادهای دیگه یعنی مثلا وزارت نفت خودش میده کانالش میزنه،
همه منافع خوابیده ولی پاسخگو نیستن. چرا؟ چون شما وقتی یه قراردادی رو جور بکنی، چون خصولتی هم هستن یا دولتی هستن، اتفاقاتی میفته، وقتی این مسئله شکل میگیره طرف منافعش برده. بعد گفتن آقا این اومده تمام کانال ما رو بسته، گفتم چه شما نمیتونید، من اون تبعی ایرانی که میاد تو فرودگاه گیر میفته مسئولیت دارم، بعد برم فرودگاه من چرا گیر افتاده برخورد کنم تا برسه به اون قرارداد نفتی. ولی نه اینکه شما چی کار داری، فقط باش اینجا پروتکلی، برو بیا با بنز و شکلی فرمالیته، میدونی یعنی یه چیز فرمی، این حالت فرمی ادپته شده، تطبیق پیدا کرده. برای به هم زدنی میگن آقا این فرد خطرناکه برای ما کسی رو میخوایم که تو مشت باشه. لذا من عرض میکنم با این آقای هاشمی فرد، من وقتی مثلا سفیرم میام میگیم قرارداد رو، حجم روابط رو از فرض کن 6 میلیارد بردم به 8 میلیارد، میدونی یعنی چی؟
آقا 2 میلیارد دلار،
یعنی من با 10 تا پرسنلی که اونجا دارم چقدر مگه میتونم وقت بذارم که با همه ملاقات کنم؟ ببین پول یک قرون 2000 که نیست که، شرکت رو
داشتید چند تا نیروی داشتین
کلا 10،
اگه میشد 30 تا کار بلد چی میشد؟
نه من میخوام بگم بالاخره من محدودم دیگه، من که در اونجا وایسادم و دارم از نیرون کار میکشم، بایست اینجا بتونم چیکار کنم؟ پاسخ بدم، چون مراجعه میشه. تا زمانی که شما کار نکردی همه چی گل و بلبله، اما وقتی که وارد معامله و کار شدی، ببین من رفتم اتحادیه فرش فروشای تهران و ایران و اونجا جمع کردم، 50,000 ایرانی داریم اونجا، گفتم خب این فرش فروشای ما بنده خدا چرا پراکندن؟ بعد ببین چجوری میتونیم بازار رو تثبیت کنیم، چجوری میتونیم یه کاری بکنیم که فرش فروشا همدیگه رو از هم رد نشن، رقابت نکنن.
شاید آقای زهروردی به خاطر این بود که شما دیپلمات بودین که اقتصاد خوندین، فارغ التحصیل اقتصاد بودین.
خب دنیا رو دیده بودم قبلا، من در دفتر خاصی اونجا کار میکردم که بازرس نمایندگی‌های کش دنیا بودم، آقایون رو میرفتم از نزدیک.
خب نباید سفرهای فعلی ما آقای هاشمی این نگاه رو داشته باشن؟
من نکته به شما عرض بکنم،
نمیخوام،
من نکته به شما عرض بکنم، وقتی میگم بینش عوض شه یعنی دیگه از این بعد از وزارت خارجه نباید تو بخش اقتصادی کسی بره، حتی از سازمان توسعه تجارت هم نباید بره،
بخش خصوصی من
بله از اتاق بازرگانی، اونم نه از کسانی، یعنی چی الان عرض میکنم
بره، یعنی کجا
یعنی
بره؟
چی؟ یعنی رایزنای اقتصادی ما باید یک برای هدف مشخص تربیت بشن، پرورش پیدا بکنن،
نه هر کسی صرفه داشتم یک رابطه ای پاشه بره یک کشوری چهار تا
ما چند تا جایی من بگم واسه پرانتز این لازمه چون بحث
صحبت می‌کنیم. بله
ببینید ما مسئله مون در روابط خارجی همواره متأثر از جنبه‌های امنیت.
بله
یعنی همه چیز برای دیگران روونه ولی کار برای ما دشواره.
بسیار هم دشواره.
یک دو من بحثم اینه که بخش خصوصی باید در داخل ایران اول ارنجمان بشه.
صد درصد.
بره حتی تماس هم نگیره با وزارت خارجه. اما ما بدانیم کی کجا داره کار میکنه براش غیر مستقیم و مستقیم تسهیلات کنه. ببین نمایندگی ما اونقدرم دستش باز نیست. من وقتی داشتم از تورین برمیگشتم تو قطار بودم. یه دفعه دیدیم که دم روم که رسیدیم قطار متوقف شد، هیچ کی نشدن پیاده شه. کلی پلیس ریخت اونجا و من رو تحت الحفظ از قطار آوردن بیرون. ما خبر ترور سفیر رو داریم. ببین رفتم در تورین اونجا سخنرانی داشتم با کنفدراسیون صنایع اونجا. خب من رو با یک شرایطی آوردن به سفارت
منافقین خواستن
یا نه حالا گفتن دیگه. ببین یا مثلا وقتی من اونجا حرکت میکردم پلیس ایتالیا یک ماشین به طور مستمر، سه تا سفیر بیشتر نبود در ایتالیا که با تحت الحفظ حرکت میکرد. به این محدوده یکی شیران بود، یکی خود سفیر آمریکا بود. ببین ما محدودیت تحرک هم داریم و به همین خاطری که وجه دیپلماسی و امنیت بسیار قویه. اما بحثمون نیست که اولندش ما اولویت بندی باید بکنیم. بعضی کشورها برای ما اولویت سیاسی هستند، برخی کشورها هستن که اتفاقا مسئله سیاسی زیاد اونجا اولویت نیست، برای من اولویت اقتصاد.
من جمله از کنم خدمتون جسارتا، بنده بعد از دور زدن کل دنیا اومدم الان بیشتر تمرکز و انرژی رو گذاشتم تا زمانی که توان دارم تمرکز کردم سعی تو خاورمیانه با محوریت عراق. چرا؟ به خاطر اینکه عراق با همه فاشل بودنش در همه حوزه ها و داشتن بحران های رنگارنگ در هر زمان و هر لحظه فعلا بهترین بازار برای ما هستن، خصوصا در زمان تحریم که ما حتی کالای غیر نفتی رو نمیتونیم صادر بکنیم. در همین عراق ما اگر همین مطالبی که شما عرض کردم، همین چند تا نکته که عرض کردم درست بشه، ما از سالی 12-13 میلیارد دلار صادراتمون به عراق هم از برق و گاز و دیگر کالاهای مصرفی به جدم قسم میرسیم به 30 میلیارد دلار تا یک سال. ترکیه رو به شما عرض بکنم، ترکیه 600 و خورده کیلومتر با عراق مرز مشترک داره، یه دونه گمرک داره، مرز زاخو. ما 1458 کیلومتر طول مرزمونه با 12-13 تا گمرک که به باز بسته میشن وضعمون اینه.
همین بحثی که الان هست همینه
آقای هم. تحریم داخلیه و اصلا به ترامپ بیچاره هیچ ربطی نداره.
آره خودمونه. این نکته
خود تحریمیه.
بله خود تحریمی خود... نکته مهمه.
ما آدمامون رو سر جاشون نمیذاریم، فقط روابطمون رو دخیل میکنیم در انتصاب ها. آدمای ضعیف
اصلا آقای هاشم من یه بحث دیگه میکنم. شما الان هیئت هم که برای سینه زنی میری اگه بدونی که شام نمیدن یه مقدار هیئت شله، ولی اون شام آخر میشونه. بله. یه واقعیت دیگه. آخه شما تا چقدر میتونی بگی ما خواهان توسعه روابط هستیم، ما اشتراکات فرهنگی داریم، ما اشتراکات تاریخی داریم، ما خلاص شما بیمایه فطیره. اتفاقا من میخوام به شما بگم وچه اقتصادی که پشتیبانی میکنه سیاست ها و مسیر نفوذ و پایداری برنامه های راهبردی ما توی منطقه. ببینید الان وقتی که سوریه آزاد میشه و ایران به عنوان محور مقاومت اونجا ایفای نقش میکنه، به شما بگم در شرایط حتی برابر مصرف کننده سوریایی کالای ایرانی رو ترجیح خواهد داد به کالای کشوری که در اون کشور ویرانی میکرده و میخواست سوریه رو تجزیه کنه. ببینید ما باید اونجا برسیم و نفر اول باشیم، نه که الان نفر هشتم باشیم. یا فرض بکنیم در افغانستان به همین ترتیب، بعد هم نیومده میخوای زود بری، یعنی هنوز سرمایه گذاری نکردی، میگه آه سود، آه یه جه باید دمپین کنی.
اقتصاد پایش جه... مبناش استراکچرش صبره.
یه جه شما بایستی بینی الان چین چرا اینجور شد. من چین خب رسته کارشناس چینم بودم. بینی چین توی تمام این مدت مسئلهش مسئله اشتغال بوده. بینی چگونه است که میتونه سنگ آهن از ایران بخره با اون سنگینی
آهنشو به خودم بفرسته،
ببره و آهنشو ارزون تر از اصفهان به ما تحویل
به خودمون.
چرا؟ چون وقتی که داره سنگ آهن میره اونجا میاد توی هزینه تمام شده راننده رو که از سرباز ارتش گرفته کامیون ارتش اومده بار زده برده به ذوب آهن برگردونده اون حساب نمیکنه. یعنی کاری میکنه که این فقط آهن باید تولید شه
و ارزان در بیاد
و باید بازاری که هدف گرفته رو فعلا حفظ کنه، اشتغال رو بالا نگه داره. این اتفاق موجب میشه که امروز چین رو بهش میگن کارخانه تولید جهانی. یعنی در شرایط حتی پسا کرونا هم الان همه تحلیلگرها قبول دارن که این چین است که قدرت اول خواهد.
فاصلش با بقیه سر جاشه.
خیلی ممنون. یک دقیقه وقت داریم، 30 ثانیه آقای هاشمی، 30 ثانیه آقای زهره بند.
من 30 ثانیه هم میدم به
آقای هاشمی. من کلی هستم یاد گرفتم. خدمتتون عرض بکنم که اول از آقای قدیری عبدیانم تشکر کنم که مهمان تلفنی برنامه بودن، دستشون در نکنه. آنچه که الان بعد اتفاق بیفته سریع این هستش ما بینشمون رو پویا بکنیم، اولا اقتصادی بشه، دوما پویا یعنی لحظه ای تحولات دنیا رو به درستی رصد کنیم، براش سیکا بکنیم، سیاست سازی بکنیم. الان وزارت سمت اومد توی چند روز اخیر عنوان کرد که حوزه فولاد که ما در سال یه چیزی بوده 5 میلیارد دلار ارزش آفرینیشه، دقیق بفهمید و اشتغالش کردن صادراتش 25%. خب ما تاشین نصفش صادر می‌کردیم، آخه چرا اینجوری محدود کردیم؟
حالا وزیرم دیگه نداره، حالا
شاید. خب حالا ان شاءالله که وزیر بعدی بیا خستم نباشه، نه آقای رحمانی نه وزیر بعدی بهتر عمل بکنن. ولی واقعا تو ما آدم‌هامون سرجشون قرار نگیری چه اتفاقی نخواهد افتاد. باید بریم تو تغییر بینش و تغییر انتصاب‌هامون، آدم‌های شایسته سر جای شایسته متناسب با توانمندی‌شون قرار بگیرن. تحولات رو شما تا 6 ماه خواهید دید.
درسته، خیلی ممنونم. من فکر میکنم این بس واقعا به یک جلسه با این تایمی کم کفایت نمیکنه. از تهیه کننده برنامه تقاضا دارم که یک جلسه یا دو برنامه دیگر رو به این موضوع اختصاص بدن با میهمانان، یه خورده ما جزئی تر راهکار در بیاریم و
دیتیل بشیم.
بله خیلی ممنون.
سیسنیام نگفتم.
بفرمایید.
سیسنیام بگید.
بفرمایید.
این که حکومت و بعد وزارت خارجه و بعد سفارت عرصه کارورزی نیست، باید فردی رو بذارن که این اومده که کار مدیریت
کاردان باشه.
کاردان باشه. دو، سیاست، اقتصاد، امنیت سه ضلع یک منشورن. کسی که هر یک از این دوتا رو نداند، او قادر به اعمال و اجرای مدیریت فراگیر و مؤثر و کارآمد نخواهد بود. اینم نکته دوم هست. و سه، این که بایستی اختیارات سفیر رو در ترازی که هست واقعا رعایت بکنن و این سفیر باشه که حلقه اتصال و ارتباط کشور با محل مأموریت باشه و اجازه نداشته باشن دیگر سازمان ها بیرون از نظارت و راهنمایی و کنترل سفیر و سفارتخونه اونجا جولان بده.
خیلی ممنون. ما میخواستیم واقعا بیشتر عملکرد معاون اقتصادی وزارت خارجه رو بررسی بکنیم. دوستان وزارت خارجه پاسخگو نبودن، امیدواریم که بیان توی برنامه‌ها و از ظرفیت رسانه استفاده بکنن، پاسخگو باشن، اگر اقدام مثبتی انجام دادن بگن، نکات دوستانم بشنوم. خیلی متشکرم. عصر اردیبهشتی خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
امیدوارم از برنامه گفتگوی سیاسی بهره و لذت برده باشید. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. اما در ادامه برنامه ها بخش دیگر میشنویم. گفتم گفت.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. چرا به اون نوعی کمک نکردی؟ گناه داره.
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میدم.
گفتم الستو به رب بکن. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
از مسائل آزاردهنده که خیلی مشاهده میشه مسئله بدگمانی و سوء ظنه. چه بسیار دوستی ها، زندگی ها و روابط فامیلی و کاری که به خاطر بدگمانی از بین رفته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرماید از بیشتر گمان‌ها دوری کنید که بعضی از گمان‌ها گناه است. اگر زن و مردی رو بدون اون که رفتار غیر عادی داشته باشند دیدیم، حق نداریم که قضاوت کنیم اینا حتما با هم بیگانن و رابطه نادرستی با هم دارن. اگر کسی ماشین خاصی سوار شده، حکم ندیم که حتما از مال نامشروعه و به دنبالش تجسس نکنیم. وقتی دو نفر آهسته با هم صحبت میکنن، نگید حتما درباره من حرف میزنن. اگر کسی درخواست شما رو انجام نداد یا پاسخ دلخواه رو از اون نشنیدید، سریع حکم و قضاوت به دشمنی و کدورت نکنید. همه این موارد و نظیر اون سوء ظنه و به زبان آوردن و تجسس بعد از آن و تغییر رفتار بعد از این سوء ظن و قضاوت کردن همگی حق و ناس و معصیته و بازگو کردن اون به دیگران گناهی بزرگتر و نابخشودنی است. این مسئله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هم هست. صرفاً با دیدن یک عکس، قسمتی از یک فیلم یا مصاحبه که 100% از جوانب و قبل و بعد اون اطلاع نداریم، نمیتونیم قضاوت کنیم. حضرت علی علیه السلام میفرماید آنچه از دیگران میبینی یا میشنوی، مادامی که احتمال درست و نیکو برایش ممکن است، بر اساس همان احتمال نیکو قضاوت کن. اگر فردی زیاد دچار سوء ظن میشه یا رفتارهای شدید از خودش نشان میده، حتما باید به روان پزشک و روانشناس متخصص مراجعه کنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
عصر خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه.